میشه. خدای من، این دستخط اوتوه، اوتو برخاردت. 4 ساله که ازش خبر ندارم. ببینم چی نوشته. یوهان عزیز، من الان در ناپل ایتالیا هستم، پس فردا برای دیدن برادرزادم عازم جنوا هستم، بعد به هلند میروم
و بعد حدود 16 همین ماه به سراغ تو میایم. فکرش رو بکن پیرمرد، فقط 2 هفته دیگر. دلم میخواهد حداقل 10-15 روزی پیشت بمانم. شهرت زیادی به هم زده ای رفیق. میخواهم چند تا از تابلوهایت رو بخرم، ولی باید با من ارزان حساب کنی. اگر دلت خواست میتوانی به نشانی هتل آنتروپ برایم نامه بفرستی.
قربانت اوتو. خدای من، چقدر خوشحال شدم. روبرت، تا 2 هفته دیگه که اون به اینجا بیاد برای من 1 قرن طول میکشه. بعد از این همه تنهایی که این مدت تحمل کردم، دیدن یه دوست خوب واقعا نعمت بزرگیه.
مثل اینکه حسابی خوشحال شدی.
البته روبرت، اتوبار خاردهت از بهترین دوستان منه. اصلا انتظار این خبر رو نداشتم. مطمئنم وقتی که اون به اینجا بیاد به ما خیلی خوش میگذره.
خوشحالم که شما را اینقدر سرحال میبینم. حالا اگه کاری با من ندارید میتونم برم؟
نه نه، کاری ندارم، متشکرم.
پس شبتون بخیر آقای برادر.
شب خیر روبرت، شب خیر.
بزنی.
چرا؟
چون که پژمرده میشن پسرم.
پژمرده میشن یعنی چی؟
یعنی که مریض میشن.
مگه گلام مریض میشن مادر؟
آره پسرم.
اصلا نمیتونم باور کنم. شاید منظورتون اینه که پرپر میشن.
خب آره، وقتی که خیلی ناراحت بشن پرپر میشن.
یعنی که میمیرن؟
پیر چقدر میپرسی؟
خب وقتی که گلا مریض میشن لابد یه روزی هم میمیرن دیگه.
نگاه کن پیر، ببین این چه گل قشنگیه.
اسمش چیه مادر؟
میخک.
اینو که میدونم، منظورم اینه که زنبورا به این گل چی میگن. آخه گلام تو زبون زنبورا باید اسمی داشته باشن.
حتما، ولی ما زبون زنبورا رو بلد نیستیم، فقط خودشون زبون همدیگر رو میفهمن. شایدن به اونا میگن گلای اثر.
اصلا اسم خوبی نیست، چون زنبورا از شب در و لادن هم اثر میگیرن، پس نمیتونم برای همه گلای اسم داشته باشن. گلای اثر.
خب به نظر تو زنبورا به گل میخک چی میگن؟
نمیدونم مادر، فقط میدونم که اسم گل اثر خیلی بیمزه است.
شاید حق با تو باشه.
مادر نگاه کن، پدر اونجاست. پدر خوبم پدر، خوبم پدر. اون کلاه حسیری خیلی قیافه جالبی پیدا میکنه، مگه نه مادر؟
نمیدونم بسرم، نمیدونم.
پدر بیا اینجا.
سلام آدله.
سلام یوهان.
حالا چطور پیر؟ با معلم جدیدت چطوری؟
خوبه پدر، فقط خیلی سخت گیره. قصه‌ای که تعریف میکنه اصلا جالب نیست. نتیجه قصه‌هاش همیشه اینه که بچه‌های خوب باید این کارو بکنن، اون کارو نکنن. پدر، شما مشغول نقاشی بودی؟
بله، روی تابلو ماهیا کار میکردم. تقریبا تموم شده، فردا میتونی اونو ببینی.
پدر، شما که از ماهیا نقاشی میکشی، لابد راجبه پروانه هم چیزایی میدونی؟
شاید، شاید.
حالا راستشو بگی، پروانه ها از شما میترسن؟
نه، نه، فکر نمی کنم بترسن. همین چند لحظه پیش یکی از اونا رو دست من نشست.
بله، ولی حالا هیچ کدومشون اینجا نیستن. بعضی وقتا من از همین راهی که شما اومدین پیش ما پیشتون میام. اینجا همیشه پر از پروانه است. من اونا رو میشناسم، اونا منو میشناسن و دوست دارن. درست نزدیک من پرواز میکنن. پدر به نظر شما میشه به پروانه ها غذا داد؟
چرا که نشه، میتونی امتحان کنی. یه قطره عسل رو دستت بریز، بعد اونو نگه دار تا پروانه ها بیان و عسل رو بخورن.
عجب جالبه پدر، حتما امتحانش میکنم. شما به مادر بگید که یکم عسل به من بده. اگه شما بهش بگید میفهمه که من واقعا به عسل احتیاج دارم و نمیخوام حیف و میلش کنم.
باشه حتما، ولی حالا بهتره بری دنبال بازی، من باید با مادرت صحبت کنم.
چشم. به شرط که شما امروز ناهار رو پیش من و مادر بیاید.
باشه پسرم.
باید قول بدی.
قول میدم پسرم.
پس من رفتم، خداحافظ.
مواظب خودت باش پیر.
چشم.
پیر کم کم داره بزرگ میشه آدله.
همه بچه ها بزرگ میشن.
بله، ولی با اوضاعی که من و تو داریم، من برای آینده پیر خیلی نگرانم.
ما میتونستیم از هم جدا بشیم.
نه، این بدترین بیرحمی بود که میتونستیم نسبت به بچه ها داشته باشیم.
خب ببینی که این تنها رای بود که داشتیم.
ولی این وسط کی باید ادامه پیدا کنه؟
شاید تا وقتی که پیر حسابی بزرگ بشه.
ولی تا اون موقع روزای سختی به من میگذاره.
چرا؟ پیر که بیشتر وقتا پیش منه.
نگرانی منم از همینه. با اخلاق و رفتاری که تو داری، فقط خدا میدونه که پسر کوچولوی من چطوری تربیت بشه و چه سرنوشتی پیدا کنه.
تو نقاش بزرگ و معروفی هستی یوهان، نباید به خاطر یه بچه کوچولو خودتو تو درد سر بندازی و فکرتو مشغول کنی.
آدله، تو همیشه با این طرز حرف زدنت من آزار میدی. خوب میدونی که من پیر رو چقدر دوست دارم. من حتی یه لحظم نمیتونم بدون اون باشم.
تو درباره آلبرت هم همین حرف رو میزدی.
آلبرت، یاد این پسرهای گستاخ ذهن منو مختل میکنه. من نمیخوام پیرم مثل آلبرت از دست بدم.
ولی ما آلبرت رو از دست ندادیم. اون فقط کمی دورتر از ما مشغوله درس خوندنه.
بله، تو آلبرت رو از دست ندادی چون که اون به تو خیلی علاقه منده. ولی خودت میدونی که کوچکترین توجه و علاقه ای به من نداره. اون از من متنفر. عادله،
آلبرت بزرگ شده و مستقل شده، فقط همین.
ولی اون میتونست همینجا تو روزالده باشه. بچه ها پیش پدر مادرشون راحت تر از هر جای دیگه ای هستن.
تو نذاشتی اون اینجا خوشبخت باشه.
من؟
تو اونو به مدرسه شبانه روزی فرستادی، اینطور نیست؟
خیلی زود همه چیزو فراموش کردی. ما مجبور به این کار شدیم. من و آلبرت نمیتونستیم با هم کنار بیایم. اون دشمن من شده بود. تحمل این وضع خیلی سخت بود و تو مقصر همه رفتار اون بودی.
من هیچ تقصیری ندارم. تنها گناه من این که با یک نقاش بزرگ و معروف ازدواج کردم، آدمی که اصلا متوجه وظایف پدریش نیست. یوهان، چطور میتونی بفهمی؟ من مادر آلبرت هستم، طبیعیه که اون به من علاقه داشته باشه.
ولابد طبیعیه که اون نسبت به پدرش چنین رفتاری داشته باشه.
البته که نه، ولی در این باره بهتره به خودت فکر کنی.
در هر حال من نمیخوام که پیرم مثل آلبرت از من جدا کنی. بدون اون من میمیرم. سعی کن اینو بفهمی.
ما بارها در این مورد حرف زدیم، هیچ وقت هم نتیجه ای نگرفتیم. بهتر این بحث تکراری رو تموم کنیم. خواهش میکنم ادامه نده.
خب باشه، هر طور که تو بخوای. من ساکت میشم مثل همیشه، و مثل همیشه هم حرف آخر رو تو باید بزنی.
وقت نهار نزدیکه، من باید برم. منتظرت باشیم؟
بله، من به پیر قول دادم. اون فقط موقع نهار میتونه ما رو با هم ببینه.
پس منتظرت میمونیم.
داشت یادم میرفت، باید خبری به تو میدادم. دوست قدیمی من اوتو یادت هست؟
اوتو بورخاردت؟
داره، اون همین روزا میاد اینجا. فکر میکنم مدتی بمونه. ناراحت که نمیشی؟
فکر نمیکردم که به این زودی ها پیداش بشه.
اون سفرشو زودتر از زمانی که انتظار داشت شروع کرد. منم تا دیشب چیزی نمیدونستم.
چه اشکالی داره؟ شما میتونین مدتی رو با هم بگذرونین.
باید برای جای اونم یه فکری بکنیم.
آقای بورخاردت میتونه توی اتاقای طبقه پایین زندگی کنه. اینطوری کسی مزاحمش نمیشه و هر طور که دلش بخواد رفت و آمد میکنه.
باید کاری بکنیم که با اون خوش بگذره. مطمئنم که پیرم خیلی خوشحال میشه.
اینطور که معلومه اون و آلبرت دقیقا با هم به اینجا میرسن.
آلبرت؟ اون که قرار بود با دوستش به تیرول بره.
بله، ولی دوستش از این سفر منصرف شده و میخواد به دیدن اقوامش بره. به خاطر همینم آلبرت برای تعطیلاتش به اینجا میاد. من نمیخواستم تا ضرورتی پیش نیامده اینو به تو بگم.
من آخر همه باید از برنامه های پسرم با خبر بشم؟ تا اگه ضرورتی پیش بیاد؟
چه فرقی میکنه یوهان؟ در حال اون هر وقت که به اینجا میاد شما دو نفر کاری به کار هم ندارین و مثل غریبه ها با هم رفتار میکنین.
اینو بهتره به آلبرت بگی، این اونه که از من فراریه.
آلبرت خاطرات خوبی از تو نداره.
و تو خیلی خوشحالی که این خاطرات همچنان زنده.
خواهش میکنم دوباره شروع نکن.
اون تمام تعطیلاتشو اینجا میمونه؟
فکر میکنم. ما میتونیم چند هفته ای با هم به مسافرت بریم، ولی میدونم که تو ناراحت میشی.
چرا؟ پیر پیش من میمونه، شما میتونید هر جا که دلتون خواست برید.
دوباره شروع نکن یوهان، خودت میدونی که من پیر رو تنها نمیذارم.
تنها؟ اون وقتی که با منه تنها نیست؟
من نمیتونم اونو اینجا بذارم، از این مشاجرم نتیجهی به دست نمیاد.
میدونم که به این کار راضی نیستی، اما
بهتره صبر کنیم تا آقای بورخاردت بیاد، اون وقت یه فکری در این باره میکنیم. حالا وقت نهاره، پیرم حتما همین اطراف داره بازی میکنه.
من میرم دنبالش.
خواهش میکنم زودتری هم، من منتظرم.
باشه باشه.
قلموهای پدرت میشورم.
نقاشی خیلی خوبه، ولی این کارش برده سره. من که دلم نمیخواد نقاش بشم.
پیر تو باید بیشتر در این باره فکر کنی.
نه، این کار به درد من نمیخوره. آدم همیشه بوی رنگ میده. من بوی رنگ تابلوی رو که تازه تموم شده دوست دارم، موقعی که به دیوار اتاق آویزونه و یه کمی بوی رنگ میده. ولی توی کارگاه نقاشی بوی رنگ خیلی زیاده، سرم درد میگیره.
خیلی خب، بریم پیر. خب، اگه نمیخوای نقاش بشی، پس میخوای چی کاره بشی؟
میدونی، من هیچ کاری رو دوست ندارم. دلم میخواد مدرسم تموم بشه، تا بستون، کفش و لباس سفید بپوشم و یه ذرم کثیفشون نکنم.
میفهمم، این حرف حالا میزنی. ولی یادت میاد چند روز پیش لباس سفیدت پر از آب گیلاس بود؟ کلاهت هم گم کرده بودی. بس این قلم ها رو سر جاشون بذارم.
مادرم من به اندازه کافی سرزنش میکنه. فکر نکنم از تو خواسته باشه که بازم حرفشو بزنی.
خب، پس دلت میخواد همیشه لباس سفید بپوشی یا هیچ وقتم کثیفشو نکن؟
همیشه که نه، بعضی وقتا. چرا درست متوجه نمیشی؟ بعضی وقتا هم دوست دارم روی سبزه ها قلط بزنم، از روی گودالای آب بپرم یا از درخت بالا برم. من میخوام کسی مزاحمم نباشه. خب بعدش میرم توی اتاقم و لباسامو عوض میکنم، همه چیز مثل اولش میشه. میدونی روبرت، نصیحت کردن اصلا فایده نداره.
پس چی فایده داره؟
ببین روبرت، آدم اگه کار ناجوری انجام بده خودش خجالت میکشه، اما اگه کسی منو نصیحت کنه من از کار بعدی که کردم دیگه خجالت نمیکشم. بعضی وقتا منو سرزنش میکنن بدون اینکه اصلا کاری کرده باشم. مثلا فقط برای این که دنبالم گشتن و پیدام نکردن، یا به این خاطر که مادرم حوصله نداشته.
تو خودت باید مواظب باشی پیر. اصلا فرض کن هیچ کس تو رو نمیبینه و نصیحتت هم نمیکنه.
خب مثلا من الان دلم میخواد تابلوی جدید پدر رو ببینم، این کار بدیه؟
شاید کار بدی نباشه، ولی باید از پدرت اجازه
بگیرم. عجب حرفی، یعنی من باید برای دیدن تابلوی پدرم اجازه بگیرم؟
خب
نداره، من میخوام کار جدید پدرم رو ببینم.
باشه، ولی فقط چند لحظه ها. اینم تابلوی جدید.
تو از این خوشت میاد؟
البته که خوشم میاد.
اگه یک کوه تابلو به من نشون بدی من تابلوی پدرم رو میشناسم. به اونا رو دوست دارم، چون پدرم اونا رو کشیده. ولی راستشو بخوای اصلا نقاشیای جالبی نیست.
دیگه داری حرفای بی‌معنی میزنی پیرا.
توی خونه ما چند تا تابلوی قدیمی هست که من اونا رو خیلی بیشتر دوست دارم. وقتی بزرگ شدم دلم میخواد تابلوهایی مثل اونا داشته باشم. مثلا تابلوی از کوهستان موقعی که خورشید پشت کوها غروب میکنه، یا یه تابلو از بچه ها، زنا، گلای خوشگل. این نقاشی ها از نقاشی ماهیگیر که بهتره. نگاه کن روبرت، اصلا قیافه ماهیگیره معلوم نیست. ببین چه قایق زشتیه.
تو هنوز این چیزا رو نمیفهمی پیر. حالا بیا بریم.
روبرت، روبرت.
بله آقای وراگود. پیر پدرت هم اومد.
پیر تو اینجایی؟ من تمام باغ و دنبالت گشتم.
سلام آقای وراگود.
سلام روبرت.
من و روبرت داشتیم تابلوی جدید شما رو میدیدیم. اشکالی که نداره.
البته که اشکالی نداره پسرم.
ولی روبرت میگفت که باید از شما اجازه بگیرم.
خب تو باید به حرف روبرت گوش کنی پسرم.
آقای وراگود، من هیچ وقت نمیتونم جواب سوال این پیر رو بدم.
پیر تو نباید روبرت رو اینقدر اذیت کنی.
من اونو اذیت نکردم پدر. من فقط گفتم که از تابلوی ماهیگیر شما اصلا خوشم نمیاد.
پس از چی خوشت میاد عزیزم؟
از گلا، پروانه ها، بچه ها.
خیلی خوب، این دفعه همین چیزها رو میکشم. حالا باید بریم، مادرت منتظرته.
فقط من؟
نه پسرم، با هم میریم.
آقای وراگود قلمها رو شستم و سر جاشونم گذاشتم.
متشکرم روبرت، بیا بریم پسرم.
پدر، شما امروز خیلی سرحال هستین.
بله پیر، چون یکی از دوستانم قراره به زودی به اینجا بیاد.
اسم اون چیه؟
اوتو.
اونم نقاشه پدر؟
نه.
پس اونو از کجا میشناسیم؟
ما از دوره مدرسه با هم دوست بودیم، ولی اوتا حالا خیلی از اینجا دوره.
مثلا کجا؟
ساب کن پسرم، ببین چه آفتابیه. راستی تو چی پرسیدی؟
گفتم کجا زندگی میکنه پدر؟
هندوستان.
چقدر دور، من این کشور رو روی نقشه دیدم. راستی نگفتین دوستتون چی کار است؟
منم نمیدونم، من خیلی وقته که عمو تو رو ندیدم، ولی آخرین بار که دیده بودمش تو کار تجارت بود.
تجارت چی؟
پیر تو چقدر سوال میکنی. صبر کن، عمو تو که اومد خودت همه این چیزا رو ازش بپرس. حالا باید فقط فکر نهار باشی.
نهار؟ بله پدر، من خیلی گرسنم. من رفتم.
وایسا وایسا شیطون وایسا، منم بیام.
شبتون بخیر دوستان عزیزم، ممنون که با رادیو نمایش همراه هستید. دوستان، کتاب گویای امروز با نام پرواز با دست‌های بسته تقدیمتون میشه که ازتون دعوت میکنم قسمت سوم این مجموعه رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پرواز با دست های بسته، زندگی نامه داستانی شهید سهراب بخشی. مؤلف مریم سادات زکریایی. گوینده افسانه محمدی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر.
سهراب یک دفترچه خاطرات داشت و هر وقت که می رفت جبهه خاطراتش را یادداشت می کرد. توی دفترچهش نوشته: این خاطرات در تاریخ 18 آذر 1361 پنج شنبه در جبهه مریوان در قله حزبیان توسط این جانب حقیر سهراب بخشی جمع آوری و نوشته شده است. من هم جزو یکی از این افراد هستم که طبق وظیفه شرعی و دینی خود برای حفظ اسلام و نابودی دشمنان اسلام و برای انجام وظیفه به جبهه آمدم تا بتوانم خدمتی کوچک به ایران اسلامی و اسلام عزیز بنمایم و حالا قسمتم کردستان شده است. کردستان منطقه است کوهستانی که زبان مردمش کردی است. نیروهای اسلام با شجاعت و دلاوری و در سخت‌ترین شرایط و با دادن شهید و مجروح‌های فراوان توانستند چند نقطه حساس را پاکسازی بکنند و بعدها سازمان پیشمرگان کرد مسلمان به وجود آمد که از خود کردهایی بودند که معتقد به انقلاب اسلامی بودند. در شهرهای کردستان از سنندج گرفته تا مریوان، بوکان، سقز، بانه، پیرانشهر، پاوه، کامیاران، دیواندره مردم را جمع کردند. اول این سازمان را در باختران تشکیل داده و آن وقت در شهرها و روستاهای مختلف پراکنده شده و با همکاری نیروهای اسلام و بر علیه دشمنان اسلام انجام داده و توانستند تمام شهرهای کردستان و از جمله اکثر روستاها و قله ها را از لوس وجود ضد انقلاب پاکسازی بنمایند و همچنان فعالیتشان ادامه دارد. البته پیشمرگان کرد مسلمان کم کم رشد و توسعه یافته و خیلی عضو و هوادار دارد که در هر جایی که نیروهای اسلام مستقر هستند آنها نیز در آنجا همکاری می کنند و در کمال آسایش و آرامش زندگی می کنند. برادران جهادی با نهایت تلاش و کوشش به سازندگی این دیار می پردازند. من به مدت 50 و اندی روز در سپاه سرباباد بودم که از جمله نگهبانی و حفظ و حراست از این منطقه به عهده ما بود. کارهای تدارکاتی و غیره نیز انجام می دادیم. قبلا نسنار خط مقدم بوده است. پاکسازی را از نسنار شروع کرده قله های حزبیان، روستای جان، قله دیمه، گوره و روستای بیساران و خاش و مجید دو و مجید یک را این پاکسازی در بر داشته است. دشمن در این منطقه اطمینان کامل پیدا کرده بود که دیگر پایگاه ابدی آنها خواهد بود. به خاطر اینکه نیروی اسلامی چندین بار حمله نمودند ولی شکست خوردند، دشمن هم تمام نیروهای خود را در روستای بیساران متمرکز کرده بود و این عملیات چند روز ادامه داشته که بزرگترین عملیات بوده است. جای دشمن بسیار بلند بوده است. یک نفر از آنها می توانست با آن موضع مستحکمی که داشتند ساعتها مقاومت کند. با اینکه توپخانه و خمپاره میکوبیدند، نیروهای ما پیشروی کردند و خلاصه آنجا را فتح کردند، با شهدایی که هنوز جسمشان پیدا نشده و در زیر برف‌ها قرار دارند و با مجروح‌های زیاد. به همین زودی میخواهند آنجا را پاکسازی بکنند. مردمان آنجا از دست آنها به سطوح آمده بودند و خدا را شکر که از دست آنها خلاصی پیدا کردند. کلن مردم این منطقه طوری هستند که بعد از اینکه روستای آنها پاکسازی شده، فوراً با نیروهای مسلح همکاری می کنند. روستاهای جان و بیساران در حدود 39361 آزاد شدند. کلن جبهه مریوان به دو قسمت تقسیم می شود. یک قسمت آن طرف مریوان است که قسمت مرزی است، تپه های نیچه 1 و 2، منطقه دیزدی و قوچ سلطان و توتمان و قله های امار و پاسگاه شهدا و از جمله جبهه های آن طرف مریوان را که بیشتر درگیری آن با توپ و خمپاره است، ولی این طرفش درگیری مستقیم است. در یکی از روزهایی که در قله حزبیان بودم، به تاریخ 25/9/1361 به مدت 48 ساعت مرخصی گرفته بودم برای سرواباد و شهر مریوان. برای اینکه من به سرواباد بروم، میبایست بروم نسنار و از آنجا به جمشیدر بروم و از آنجا با ماشین به سرواباد و مریوان. من راه بین قله تا نسنار را بلد بودم، ولی راه بین نسنار تا چشمیدر را بلد نبودم. یکی از روزهایی که در قله حزبیان بودم، به تاریخ 25/9/1361 به مدت 48 ساعت مرخصی گرفته بودم برای سرواباد و شهر مریوان. برای اینکه من به سرواباد بروم، میبایست بروم نسنار و از آنجا به چمشیدر بروم و از آنجا با ماشین به سرواباد و مریوان. من راه بین قله تا نسنار را بلد بودم، ولی راه بین نسنار تا چمشیدر را بلد نبودم. رفتم پایگاه نسنار. از یک برادر بسیجی پرسیدم که راه چشمیدر کدام است؟ دو راه وجود داشت، یکی بالا و دیگری پایین. در راه بالایی یک سگ سفید قشنگ ایستاده بود. آن برادر بسیجی گفت: آن راهی که سگ ایستاده می‌بینی؟ گفتم: بله. گفت: راه پایین راه چشمیدر نسنار است. من با اتکال به خداوند تک و تنها راه ندانسته را پیش گرفته و به راه افتادم در کوه پرپیچ و خم. همین که به راه افتادم، دیدم آن سگ قشنگ به دنبالم دارد می آید. من ترسیدم، چند سنگ به طرفش پرت کردم، ولی بر نگشت. باز دیدم به دنبالم می آید. این کار را چندین بار کردم. در طول راه دیدم که سگ نمی دود، ولی بعد از مدتی دیدم که مرا جلو زد و جلوی من به حرکت خودش ادامه می دهد و دارد می رود. همین که یک مقداری جلوتر رفت، پشت سرش را نگاه کرد و وقتی می دید که من به دنبال آن می روم، باز به حرکتش ادامه می داد. چون راه کوهستانی بود و احتمال این هم وجود داشت که دشمن کمین بزند، بالاخره به یک دره‌ای رسیدم که میبایست از آب آن عبور کنم. دیدم سگ ایستاده و من با اتکال به خداوند از آب گذشتم و از یکی از دو راهی که وجود داشت و احتمال میدادم که این راه را باید بروم، همانطور که قبلا گفتند رفتم. باز دیدم که سگ آمده و در مسیر راه جلو میرود و من به دنبالش. یک مقدار راه را با قاطر رفتم. باز سگ تا چشمیدر دنبال قاطر آمد. سگ را دیگر ندیدم. از جبهه برای ما و دوستانش نامه می فرستاد. توی نامه هایش اسم افراد نیازمند محل را می آورد و برایشان سلام می رساند. محمد منتظری می گوید: مرخصی هم که می آمد هر وقت سراغش را می گرفتیم می گفتند خانه این و آن مشغول لوله کشی و برقکاری است. همه را بر خودش مقدم می دانست، مخصوصا مردم نیازمند را. حواسش به همه